الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق اجمعين وعسل الانبياء والمرسلين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء
یه بار من و تو رو به روی آقامون بشینیم، گلی از جمال ملکوتی مولامون بچینیم، مجلسی به حضور پذیرفتن زحمتی نداریم، خونه بحر العلوم رفتن کاری نداریم. یا ابن الزهرا شباب بیا پیش بدعا بشین، شبی هم سری به آلودا بزن. اوم بگذشت و جوانی هم گذشت، دوره عشرت سر آمد، کامرانی هم گذشت. این همه تاراج کردی پس دلم را می بده، ما خمار آلودگان را مهدیا جا می بده. بینوایان رهت را هم سرانجامی بده. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. عرض شد علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق قابل تغییر است، برخلاف بعضی از علما که می گویند اخلاق قابل تغییر نیست. مشهور علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق قابل تغییر است، به دلیل این که پیغمبر و پیامبران گذشته آمدند و اخلاق رذیله انسانهای بد را تبدیل به صفات خوب و الهی کردند. اگر اخلاق قابل تغییر نبود، انزال کتب، ارسال رسول عبث بود. انبیا آمدند برای یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد عرض کردیم نخستین صفت زشتی که علما از اون بحث میکنند صفت کبر است که از اون تعبیر میشود به ام الفساد، مادر همه فسادها. صفت زشت تکبر است که در طول این چند شب بحث کردیم و دیشب در باب تواضع بیاناتی عرض شد. دومین صفتی که از اون بحث می شود صفت رذیله حرص است، حرص و طمع. این روش رو علمای علم اخلاق از کلامی از کلمات زین العابدین علیه السلام و هم از کلام امام مجتبی علیه السلام استفاده کردن که فرمودن از سه چیز اجتناب کنید. اولیش کبر که شیطان را از اون مقام بالا به زیر آورد. دوم فرمودن از حرص و طمع که آدم ابوالبشر را از بهشت بیرون کرد. سوم فرمودند حسد که حابیل قابیل برادرش را به خاطر حسد کشت. قرآن کریم راجع به حرص آیاتی دارد. راجع به حضرت آدم در سوره مبارکه طه آیه 120 و 121 می فرماید فوسوس الیه الشیطان، پس شیطان وسوسه کرد آدم را. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. ای آدم، آیا تو رو راه نمایی کنم، دلالتی کنم بر درختی که میوشو اگر بخوری اون میوه درخت تو را در بهشت مخلد میکنه و تو را به ملکی راه نمایی کنم که جاوید است و بی زوال است. با این وسوسه کار را تمام کرد. حضرت حق فرمود از همه نعم بخور، این همه نعمت در بهشت است، فقط از این گندم نخور. وسوسه شیطان کارساز افتاد. فاکلا منها، خلاصه آدم و حوا. لذا تثنیه ذکر میکند فاکلا یعنی آدم و حوا. منها ضمیر برمیگرده به همون شجره خورد، خلاصه خورد. فبدت لها لهما سوآتهما، تا ترک اولا کردن نافرمانی کردن لباسهای بهشتی از تنشون ریخته شد. این نکته اخلاقی در اینجا هست. گناه انسان را رسوا می کند و آبروی انسان را می برد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، خلاصه از برگهای درخت بهشتی برداشتند و برای حفظ عورت خود از اون استفاده کردند.
وعصى آدم ربه فغوا. خلاصه ترک اولا کرد حضرت آدم، نتیجه این ترک اولا این شد که از نعم الهی محروم شد. اون چه که سبب شد او را از بهشت خارج کند، وسوسه شیطان بود و طمعی که در نفس پیدا شد نسبت به اون گندم منهیه. در آیه کریمه دیگر می‌خوانیم، در سوره مبارکه اعراف آیه 85، و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله، برادرشون شعیب رو به سوی مردم مدین فرستاد. آمد به قومش گفت حضرت شعیب، بندگی خدا رو بکنید، خدا را بپرستید. ما لکم من اله غیره، برای شما جز حضرت حق خدای دیگری نیست. قد جاءتکم بینتم من ربکم، بینه روشن از طرف پروردگار شما برای شما آمد. یعنی من که پیغمبرم بینه روشنم، اومدم برای ارشاد شما. بعد به قومش حضرت شعیب امر کرد، فاوفوا الکیل والمیزان، جنس‌های مکیل و موزون را کامل انجام بدید. یعنی قوم شعیب به خاطر حرص و طمع کم فروشی می‌کردند. اجناسی که مکیل است و میزان، یعنی بعضی چیزها کیل داره، بعضی چیزها رو باید وزن کرد. اینها وقتی که مکیل و موزون رو میخواستن تحویل بدن، در هر دو کم فروشی میکردن. کیلا رو سرخالی، ترازو رو هم درش کم میذاشتن. یعنی ظلم میکردن در حق مردم. الان هم همینطور، یعنی قوم شعیب که ظلم میکردن با این کسی که الان ظلم میکند فرقی نمیکنه. من یادم میاد بچه بودم در شهر ما مشهد، در محله ما یک بقال بسیار با انصافی بود، بسیار مرد منور و سید جلیل القدری که حقیقت خیلی بهش ارادت داشتم. همیشه هم مشغول تلاوت قرآن بود، از سادات موسوی مشهد بود. به رحمت خدا رفت، من هر وقت می رفتم از این جنس بخرم، اینقدر این مرد محتاط بود، یه پاکت خالی می ذاشت تو این پله تراز. معادل این پاکتی که می خواست برای ما مثلا توش برنجی بریزه، نخودی بریزه، هر جنسی رو می خواستیم. حالا یک پاکت خالی مگر چقدر وزن داره؟ شاید 2 گرم 3 گرم. رعایت میکرد که مبادا 1 گرم در حق مشتریش اجعاف بشه. اگر با ترازو سر و کار دارید مردم، مراقب باشید، کار بسیار سخت. روایت داره تمام برکت ترازودار فروشنده به اون مقدار شیء اضافه است که مشتری میدهد. امیرالمومنین صلوات الله علیه عبور میفرمودند در مغازه قصابی، کنیزی رفته بود جنس بخره، اصرار میکرد به قصاب که چپترش کن. او هم اکراه داشت. حضرت فرمودند تمام برکت کسبت به همین اندازه اضافه است که به دست مشتری میدی. بذار سر این پله ترازو بخواب زمین، تا تمام برکت در اون چند گرم اضافه است. حالا شما میبینید وزن ما رو مکیل کیل نمیشود، موزون وزن نمیشود. اگرم وزن نمیشود به عدالت وزن نمیشود، که از دوستان میگفتم بهارستان ایستاده بودم سرچشمه، تابستان بود، دم این شیر آب رو گرفته روی این مرغ ها حدود 20 دقیقه میگم من منتظر وسیله بودم، دم این شیر رو گرفته ول نمیکنه. گفتم بابا چه میکنی؟ چقدر میخوایی سنگینش کن؟ گفت اینا تشنن، هوا گرمه، دارم آبشون میدم. آخه خیلی حماقت میخواد آدم برای 10 گرم مرغ بره جهنم، چقدر حماقت میخواد. آدم برای 2 تا سیب زمینی بره جهنم، آدم برای 4 تا دونه هویج بره جهنم. خواهی موقع جهنم بری لاغل 1 میلیارد کلا برده برو جهنم، بیارزه لاغل. پناه میبریم به خدا از حرص بشر. این حرص و طمع است. میگه به 50 نفر که مرغ میفروشم، این مرغا 50 تا مرغ که بفروشم هر کدوم 5 گرم توش آب باشه مثلا میشه چند گرم برای 250 گرم برای 1 ذره پنیر. پنیر رو که در میره یه جوری درش میاره بکنه توی این پلاستیک، یه مقدار از آب ها هم باش داخل بشه که چی بشه؟ که کجا بریم؟ کجا رو بگیریم؟ که چطور بشود؟ حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناوالی و علیه السلام در روی کوهی برخورد کرد به یک عابدی، گفت عابد تو خونه نداری مگه؟ رو کوه زندگی میکنی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت خدا به من گفت تو 700 سال عمر داری، 700 سال عمر به زحمت خونه ساختن نمیاد. 700 سال چیه که من بخوام خونه براش بسازم؟ حضرت بهش گفت یه قوم میان، قوم آخرالزمان، امت پیغمبر آخرالزمانن، اینا عمرشون اکثرا زیر 100 سال، اینقدر میسازن، خراب میکنن، درست میکنن، آباد میکنن. اون عابد گفت اگر من اون دوره رو درک کنم همه عمرم رو با یک سجده طولانی تمام میکنم، همه عمر. بعد به حضرت عیسی گفت یه چیز تماشایی دارم به نشون بدم. در دل اون کوه قاری بود، بردش تو اون قار، یه جسد مومیایی شده است یه تخت سنگ. بالای این جسد دید یه تابلوست، روی تابلو نوشته شده بود من فلان پادشاهم از فلان سلسله، 1000 سال عمر کرد، 1000 باکره در اختیار داشت، 1000 قصر ساختم. ای کسی که بر من عبور میکنی عاقبت مرا ببین و عبرت بگیر. کجا میخواییم بریم؟ روایت شریف داره حضرت حق رو ملکیست هر شب ندا میدهد یا ابن آدم لدو للموت و ابنو للخراب، بزایید برای مردن، بنا کنید برای خراب شده. حضرت شعیب به قومش گفت فاوفوا الکیل والمیزان، کیل و میزان رو پر کنید، ولا تبخسوا الناس اشیاعهم، از اموال مردم چیزی رو نکاهید، کسر نکنید، حق مردم رو پامال نکنید، تزیی نکنید. ولا تفسدوا فی الارض، در روی زمین فساد نکنید. بعد اصلاحها، انبیا آمدن زمین رو اصلاح کردن، زحمت کشیدن، فساد نکنید روی کره زمین. به قدری قیامت عزیزان دستگاه الهی دقیق است. شما تو قرآن میخونید، زیادم خوندید، حفظم هستید. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. ابن عباس بهش میگن آقا این ذره چیه؟ مفسر قرآن ابن عباس دستشو گذاشت روی زمین، بلند کرد، گرده های کوچک خاکی کف دستش نشست، گفت اینا رو ذره است. بعضی مفسرین فرمان صبح که آفتاب طلوع میکنه از روزنه در دیدید که نور که میتابه یک ذرات کوچکی در مقابل شعای نور خورشید قرار میگیره، اینا ذره است. ذره خیر و شر قیامت محاسبه میشه و قیامت با دنیا قابل قیاس نیست. ما اگر قیامت رو قبول داشتیم کار اجتماع ما به اینجا نمیرسید. روایت شریف دیدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان بعضی یا فردای قیامت وارد محشر میشن که اهل نماز شب بودن، حج رفتن، افراد خوبی بودن، اینها به اندازه کوههای مکه عمل خیر داشتن، انفاق داشتن، اما خطاب میاد اینها رو ببرید جهنم. برایش اینا که اهل نماز شب بودن، خطاب میاد اینا حقوق دیگران رو حبس میکردن. یه میلیون تومان من بده دو روزه بهت بدم، دو ماه مردم رو معطل میکنه، صف اول جماعت هم وامیسته، نماز شبم میخونه، وقتی من میگم یا ابا عبدالله صدای نعره یا حسینش از همه بیشتر، او میبره جهنم. ایمان در روایات متواتره شیعه به دو چیز اطلاق شد. این دوتا علامت ایمان، اگر داری خاک پای تو توتیای چشم، اگه نداری در دکور خودتو معطل نکن. یک صدق حدیث، زبان راست. دو اداء امانت، امین باش. تو که مراجعه میکنی به یک مؤمنی میگه آقا من گرفتارم، قرض الحسنه به من بده، اون بنده خدا پولشو گذاشته توی صندوق، اونم خودش بلده از پولش کار بکشه، کاسب کنه، تجارت کنه، زرنگ در از تو هم هست، اما برای رضای خدا منزل لذی یغرض الله قرضن حسنا، اینو گذاشته میشه اگر یک کار تو باز بشه. این هنر نیستش کسی بره یه میلیون تومان وام بگیره همشو بخوره، هنر نیست که. چند سال پیش ما به یکی از دوستان من گفتیم یه وچی بذار تو صندوق کوسه گذاشت، اون چند سال پیش 5 میلیون تومان رقمی بود، تو 10 سال یک سال نشد تموم شد. کیا گرفتن این وام رو؟ آدم لاعبالی که نمیاد پای منبر ما بگه حاج آقا یک بنویسید یک وامی به ما بدن مثلا. یکیشون یه آقایی بود که چند سال ندیدمش، موفق خدمتش نرسیدم، یک محاسن دبه‌ای علمایی چهار برابر بنده، یک پینه پیشانو، پیشانوی خیلی قشنگ بدن، اینقدر این عاشق خدا و اهل بیت و امام زمان علیه السلام، کلا برداره در جیب. سه صدق حدیث ادای امانت. چرا باید اینجوری بشیم ما؟ هرس، طمع، افزون طلبی که تجملات خودمون رو کامل کنیم. من نمیدونم این چه گرفتاریست. امروز ظهر مسیح لاله‌زار گفتم چه گرفتاریست دامن اجتماعی ما رو گرفت. حاضر پول ربوی رفته گرفته، فرمانیه و کامرانیه، خونه با پول ربوی استیجاری رن کرده نشسته، بهره میده بابت اون پول، حاضر نیست مثلا 4 تا خیابون بیاد پایین تر مثل مردم متوسط زندگی کنه. به یکشون گفتم که حاج آقا عیال میگه کلاس ما بیاد پایین. چرا اینجوری شدیم ما؟ نمیدونم. ظلم نکنیم. آیه سوم می فرماید، فردی آمده، راجب این قصه است، خدمت حضرت داوود نبی، به حضرت داوود نبی میگه ان هازا اخی له 99 نعجتن. دو تا برادر بودن، اومده پیش حضرت، یکیشون میگه که داداش من 99 تا میش داره، گوسفند، نعجه یعنی میش، ولی نعجتون واحده، من یه دونه میش دارم. فقال اکفلنیها و ازنی فی الخطاب. اصرار میکنه که اون که 99 تا داره این یه دونه رو هم به من بده و منو در خطاب مغلوب میکنه، بر من غالب شده، با یه لطایف الهیاری خورده، این یه دونه رو میخواد دست ما در هرس طمع. قال قرآن کریم میفرماید، حضرت فرمود، حضرت داوود، لقد ظلمك بالسؤال نعجتك الى نعاجه. ظلم کرده که درخواست کرده یه دونه میش هم به اون بدی، بذاری رو میشهای اون 99 تا بشه 100 تا. بعد حضرت فرماد و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فرماد بسیاری از خلطها، شریک ها، دوستان ظلم میکنن به شریک دیگشون، به برادر دیگشون، مگر کسانی که اهل ایمان باشن و عمل صالح داشته باشن. و قلیل و ماهم کمن. در همدان یه مرد مؤمنی شریکش 2-3 سال پیش فوت کرد. اینا حجت خدا دیگه، تو هر سنفی خدا قرار داد. شریک بودن، یه شریک فوت کرد، این شریک دیگر با این که شریکش فوت کرده بود تمام کارها رو انجام داد، سر سالم که شد اموال رو محاسبه کرد، اومد سهم شریکش رو با سهم بیشتری تقدیم خانواده او کرد. حالا یه کسی مراقبه که یه شریک مریض بشه، یک مرتبه اموال او رو از بین ببره یا غافل بشه، او رو تضییع کنه. می فرماید و قلیل و ماهو کمن دیگه، خوبا کمن، و قلیل و من عبادی شکور، بنا ندارم که همه رو بهش راه بدن. آخه در بهش تو میخوای بری مقابل سید الشهدا علیه السلام بشینی، جمال ملکوتی و حسین رو ببینی، هر کسی رو که نمیذارن که حسین رو ببینی، هر کسی لیاقت نداره جمال ملکوتی علی ابن ابی طالب رو ببینه که. و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. حضرت داوود گمان کرد مورد آزمایش الهی قرار گرفته و توبه کرد و رکوع کرد و گریه کرد و اشک ریخت. چرا حضرت داوود توبه کرد؟ برای چی؟ چیکار کرده بود؟ آزمایش الهی در اینجا برای حضرت داوود چی بود؟ آیان مفسرین می‌فرمایند ترک اولایی که حضرت داوود نبی کرد این بود، باید صبر می‌کرد، اون طرف دعوا هم می‌اومد، حرف اورم گوش می‌داد، بعد قضاوت می‌کرد، زود قضاوت کرد. به خاطر این زود قضاوت کردن، اگرچه به حق هم قضاوت کرد، توبه کرد به سوی خدا، گریه کرد، زاری کرد که خدایا این زود قضاوت کردن مرا ببخش. حالا ماها چی؟ مردم و تنهایی محاکمش میکنیم، حکم ارتدادش رو صادر میکنیم، جهنمیش میکنیم، هزار تا برچسب به بنده خدا میزنیم بدون هیچ دلیلی که داشته باشی. حضرت داوود رو خدا مورد آزمایش قرار داد و آیه شریفه این معنا رو میخواد بگه که هرس و طمع انسان رو به کجا میکشونه؟ 99 تا میش داره اما حریصه، اون یکی رو هم میخواد از برادر خود بگیره. این صفت حرص رو خدای تبارک و تعالی مذمت میفرماید در قرآن کریم. در زمان هارون لعنت الله علیه می‌نویسن یه روز هارون نشسته بود، گفت که کیست فردی رو بشناسه که یک حدیثی رو شنیده باشه بی واسطه از زبان پیغمبر. رفتن گشتن، یکی رو پیدا کردن، یه پیر مرد دیگه استخوانی کاهیده شده ای که نمیتونست راه بره، گذاشتنش توی سبد، بلندش کردن آوردنش تو دربار هارون. هارون گفت پیرمرد تو رسول خدا را دیده ای؟ گفت بله، من بچه بودم، پدرم دست منو گره برد محضر پیغمبر، اون روز پیغمبر رو زیارت کردم، پیغمبر روز یه حدیثی خوندم، شنیدم دنبال یه حدیث میگردی که بی واسطه کسی از پیغمبر شنیده باشه. گفت بله، گفت اون حدیث رو بخون برام. گفت پیغمبر اون روز فرمودن اولاد آدم پیر می شود و دو صفت در او جوان می شود، الحرص و طول العمل، حریص‌تر می شه، آرزوش هم طولانی تر می شه. خب بسیار خوب، دستور داد یک کیسه دینار طلا آوردن بهش به عنوان صله دادن، خدا حافظ خدا حافظ. چند دقیقه وقتی که بردنش تو قصر میوردنش بیرون، گفت به اینایی که بغلش کرده بودن با سبد، گفت منو برگردونید جلو، خلیفه کارش تو برو برش کرد. گفت جناب خلیفه؟ گفت بله. گفت خواستم ببینم این طلایی که دیناری که به ما دادین عطا مال هر ساله یا فقط مال این ساله؟ هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست فرمود. پیر مرد من فکر نمی کنم تو 5 دقیقه دیگه زنده باشی، داری میمیری، آخرین نفسات تو، اینقدر حریصی که کجا امید داری سال دیگه هم زنده باشی بیا کیسه دینار طلا ما بگیری، الان قولش هم ما بگیر. اگر خدایی نکرده مال حرامی تو زندگی تو، جوونا، آقایون میان سال، آقایون پیر مرد ها، اگر مال حرامی حق مظلومی رو نفهمیدی، شریک بودی، نادونی کردی، ظلم کردی، قبل از این که قابض الارواح سراغت بیاد این اعمالت خارج کن، هرچی پا به سال بذاری نفست سنگین تر میشه، دل کندن مشکل تر میشه. سه نعمت الله جزایری میگرفتم بالا سری که رفیقام پیر مرد داشت میمون، 100,000 درهم پول پیش من داشت، بهش گفتم که اجازه میدی این 100,000 درهم و دینار تو رو در راه خدا مصرف کنم؟ گفت نبادا این کار رو بکنی ها سدبت الله، من این پول رو بر روز پیری و کوریم نگر داشتم. گفتم به خدا داری میمیری، آخرین نفس هاست، اجازه بده من توی راه خیلی مصرفش کنم. گفت نکنی این کار رو، این پول مال روز پیری و کوری منه. و در همون حال جان داد، چون پول اگر جمع بشه دل کندن ازش سخت میشه، خب به سنم بذاری بدتر میشه، شیطون یاد بازیت میده، ممکنه بذارن سالمندان، ممکنه بچه ها بیوفایی کنن، ممکنه بچه من زودتر بمیره، این آدم های شیطان. الشیطان یعدکم الفقر، چقدر قرآن زیبا حرف میزنه با ما، کو گوش شنوا میگه بابا این شیطونه که به تو وعده فقر میده. من اون خدایی هم که وقت تو رحم مادر بودی تغذیت کردم، به دنیا آمدی دندون نداشتی مجرای رزق قرار دادم که بدون دندان بتونی نوک پستان او تغذیه راحت داشته باشی، بزرگ شدی همه چی بهت دادم، آبرو عزت بهت دادم، چرا هرس میزن؟ تمثیلش اینه. چرا آقا ما با خدا کنار نمیه؟ پدری زمینی بده به پسرش، میگه پسرم این زمین مال تو، اینم پول، تیراهن بخر، سیمان بخر، همه چی بخر، ساختمان که ساخته شد پدر بیاد پیش پسر بگه پسرم من این ساختمان رو 10 برابر قیمت از تو میخرم. اگر انسان ببینه این پسر به بابا ساختمون رو نفروشه، نمیگه آدم احمقیه، انصافا. خدا میگه خلقت کردم، من خلقت کردم، عقل من بهت دادم، فکر من بهت دادم، آبرو من بهت دادم، کارخونه من بهت دادم، پول من بهت دادم، بیا به خودم بفروش، همه چیز تو که مال منه، بابا این یه پنجم خمسو بده 700 برابرم من طبق آیات قرآن بهت عوض میدم، 700 برابر گیرونتر از دیگران میخرم. من میگم نه نمیدم، نمیخوام بدم. خب این حماقت نی؟ و مما رزقناهم ينفقون، همش که مال خودشه، ولله میراث السماوات و الارض، همه اینا میمونه، تمامی املاک تهران که روایت داره دوره آخر زمان به زمین عم میشه، پولا رو ببل زمین میبله. 10 سال پیش نیروهوایی متر 100 تومن شده، متر 1 میلیون تومن عم شده دوره آخر زمین، پولا رو ببله داره میبله. چطور میشه این هستی؟ همه میرن، کل من علیها فان، تمامی زمین ها، خونه ها، تمام اینا میمونه. فردای قیامت چطور میشه؟ امر میشود به زمین، اون چه در شکمت داری بیریز بیرون. وقتی که میریزه طلاها، زمردها، زبرجدها، معادنی که زیر زمین خدای تبار قرار، اینا رو که میبینن حسرت میخورن، میگن چطور ما خودمونو جهنم میکردیم به خاطر اینا؟ به خدا بفروشید، با خدا معامله کنید، ضرر نمی کنی، مال خودش رو در راه خودش بده، نترس شیطون مچ دست تو نگیره. یه آیه دیگه داره قرآن کریم، البته آیات دیگه هست برای امشب کفایت میکنه. فرماید به پیغمبر راجب قوم یهود انود، خدا لعنتشون کنه، ولا تجدنهم احرص الناس على حیات و من الذين اشركوا، فرماید که قوم یهود رو حریص‌تر از مشرکین می‌بینی بر زندگی دنیا، هیچ طایفه مثل یهودیا حریص نیستن. می‌فرماید یود احدهم لو یعمر الف سنتین، اینا آرزوشون اینه یهودی ها. قرآن فرماید به پیغمبر اینا هر کدومشون اینه کنه آرزو 1000 سال عمر کنه، 1000 سال. بمونه تو دنیا. برای چی؟ برای ثروت جمع کردن. و ما هو به مزحزحهی من العذاب، این هزار سال موندن و این ثروت جمع کردن از عذاب اینا رو امانشون نمیده، حفظشون نمیکنه. ایو امر، یه هزار سالم باشی عاقبت باید بری. این قوم یهود حریص‌ترین طوایف بود، الانم همینطور. تمام ثروتمندان دنیا ریشه شونی که نگاه میکنی صهیونیستان. تو همین تهران هر ملک ارزنده قبل از انقلاب بود مال یهودیا بود. خیابان جمهوری، چهارراه جمهوری، خیابان ولیعصر، هر کجا ملک قیمتی بود ریشه شو نگاه میکردی مال یهود بود. مردمی حریص، طماع، مال دوست و دشمن سرسخت اسلام. صهیونیست تو دنیا چیکار کرده و چیکار هم داره میکنه؟ قلعه دیر یاسین رو وقتی که کشف کردن در جنگ 1967، 150 بچه مسلح شده، مسلح یعنی قطعه قطعه دست و پا بریده رو از توی چاه مامورین سازمان ملل متحد در آورد که بعضی هاشون زنده بودن، دست بچه رو بریده بودن، پاشو بریده بودن، گوشو بریده بودن تو چاه. طایفه خبیث‌تر از اینها نیست، در زمان پیغمبرم بودن. رفتم کتابخونه حاجی وزیری، کتابخونه وزیری یزد معروف رحمت کنه بر حاجی وزیری، قرآن‌های اونجا هست، خیلی قرآن‌های ارزنده‌ای که با آب طلا نوشته شده یا حاشیه طلا داره. مسئول کتابخونه گفت یهودی‌های دغل‌باز می‌رفتن در خانه زن‌های روستایی تو روستاهای اطراف یزد، قرآن‌های جدید می‌بردن برای اینا، قرآن نو. به این میگفته که به این پیر زنه که مادر، اون قرآنت که ورق ورق شده و خراب شده بیا بده به من، میخوام قرآن نو برات آوردم. هم زنهای ساده خوش قلب قرآن ها رو به اینها میدادن، قرآن چاپ نو بهش میدادن، قرآن های قیمتی رو میگیرد. وقت حاجی وزیری رحمت الله علیه از علمای بزرگ بود، قبلشون هم بودم این کتاب خونش کنار مسجد جامعی از رفتید اونجا قبلش هم زیارت کنید، سید جلیل القدری بوده. یک کتابم راجع به حالاتش نوشتن به نام سیمای فضیلت. ایشون خونه دلی خورد، بلند شد، تهدید کرد یهودی ها رو، علما رو بسیج کرد و با زحمت زیاد تونست این قرآن ها رو از دست یهودی ها دونه دونه خارج کنه. همش اونجا تو کتابخونه وزیری قرار داده، مردم میرن نگاه میکنم. قوم عنودی یعنی این طایفه، نکنه اونایی که خیلی حریصن ریشهشون یهودی باشه. نگاهی امشب رفتی خونه به نفست بکن، نکنه یه رگه خدایی نکرده از یهود در وجود بعضی از افراد باشه که خواهرش گرسنه است بهش عنایتی نداره، برادرش گرسنه است بهش عنایتی نداره، ارحام او گرفتارن و اونها عنایتی نداره، فقط تیشه رو به خوده، میگه خودم و خودم، من زندگیم بگذره، دیگران پامال شدند مانعی نداره. شریح قاضی به خاطر طلای امام حسین رو کش، او کش، حکم قتل اومد. یزید لعنت الله علیه، خب برید اینو بخریدش. خب قیمت رو فرق میکنن، کسی یه قیمتی داره. طلا بردن براش، گفت بهش بنویس حسین ابن علی علیه السلام بر علیه حکومت اسلامی قیام کرده و او یاغیست و خارجیست، یعنی خروج کرده و خون او مباح. شوره قاضی کسیه که امیرالمؤمنین او رو منصوبش کرد، آدم خوبی هم بود. گفت من چه این فتوایی نمیدم، چه این حکمی هم نمی کنم، برید به کارت. یزید گفت به قدر دینار طلا ببرید تمام فضای اتاقون رو پر از طلا کنید. کیسه های طلا رو بردن ریختن، یمین و یسار و شمال و جنوب، و این وسط این طلاها موند. هر طرف نگاه میکرد طلاها برق میزد. گفت نه، حالا میارزه بنویسم خون حسین پسر فاطمه مبارک، خاطر دنیا، خاطر طبع. گفت دیدم داره گریه میکنه و خلخالها رو از پای بچه های حسین خارج میکنه، گریه هم میکنه. تمام، خب گریه نکن، این ظلمو نکن. گفت آخه اگه من در نیارم کسی دیگه در میار. طمع انسان رو جهنمی میکنه. به خاطر گندم این تیرون ملک ری سر آقای ما رو عمر سعد گفت شمر از بدن جدا کرد، خاطر حکومت. در اون حدیث شریف مفاخره داریم، خدا رحمت کنه مرحوم سمتی قوامیشون میفرموده، در حدیث که قطعیست در روایت داریم، شیخ شوشتری دیگران نقل کردن که وقت زمین مکه تفاخر کرد به زمین کربلا که کیه مثل من، ام الغرایم، مادر زمین های عالمم، صفا از من است، مروه از من است، هجر اسماعیل دارم، مقام ابراهیم دارم، عرفات دارم، مشعر دارم. این مرتبه صدای زمین کربلا بلند شد، آرام بگیر. تو اگر قربانی مثل اسماعیل داری، من قربانی شش ماه مثل علی اصغر دارم. من همان تربتی که دستهای بریده عباس رو در بغل دارم، من همان تربتی که بدن پاره پاره حسین رو در بغل دارم. مرحوم سید مهدی قوام رضوان الله علیه می فرموده که در اینجا بود که صدای ملک ری به ناله بلند شد. بیان ایشونه، من به من روایت عرض می کنم. در این تفاخر بین زمین مکه و زمین کربلا، زمین تهران یه مرتبه گریه کرد. خطابت چرا گریه میکنی ملک ری؟ به خاطری که من جایزه سر بریده ی حسینم. مرحوم قوام میفرمودن خطاب آمد از عالم بالا، ملک ری آرام بگی، در تو مردان و زنانی رو قرار میدم که تا صبح قیامت بر مظلومی حسین گریه کنند و عشق بریزند. لذا هیچ کجای ایران گریه تهران را نداره، امتیازها. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی رو یه جمله میگفتشون خیلی لطیف، میگفت تهرانی ها برای امام حسین مردان خرج میکنن، زنان گریه میکنن. تعبیر قشنگ همینطور هم است، مردان خرج میکنن برای امام حسین، زنان هم زجه میزنند و حسین حسین میگند و گریه میکنن. خوشا به حال اون کسانی که ربطی به امام حسین دارن. یه راهی به ابی عبدالله دارم، تو زیارت حضرت معصومه میخونی ولا تسلب منی ما نفی، خدای همین حالی که من دارم از این نگیر، صبر نکن. همین که اسم حسینو میبرن من منقلب میشم، همین که دوست دارم حسینو، همین که مجلس حسین رو دوست دارم، همین که گریه حسین رو دوست دارم، ولا تسلب منی ما نفی. چقدر قیمت داره گریه بر حسین که در کامل و زیارات ابن قولوی روایت داره، پیغمبر فرمود فردای قیامت من زیر بغل گریه کنان از مردان بر حسین رو میگیرم تو بهش میکنم، و دخترم فاطمه زهرا هم زیر بغل گریه کنان از زنان بر حسین رو میگیره وارد بهش میکنم. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله.
همچنان که از برگ گلت رو گلاب باید برون، تا که نامت میبرم از دیده آه باید برون. حسین جان رشته الفت بود ما بین ما کز قعر چا، کی بدون رشته آب بی حساب آید برون. محدث ملاتی می نویسد یه شب زن یزید گفت یزید خیلی دلم می خواد برم تو خراب خارجی ها رو ببینم. گفت می خوای بری برو، اما نیمه شب برو کسی تو رو نبینه. دست دورداد یه تخت و بردن کنار خراب زدن، زنه یزید با کنیزاش وارد خراب شد، نشست روی تخت در مقابل عمه سادات رو خاکای خراب نشسته بود. سر یتیمان حسین و بغل گرفته بود، زن یزید گفت بزرگ شما و سراکیه عقیله بنی هاشم و معرفی کردن. گفت ای زن شما و سرا اهل کدوم شهری؟ فرمودن ما از مدینه الرسول. گفت از کدام قبیله ای؟ فرمودن از قبیله بنی هاشمی. گفت خونتون کجای مدینه است؟ فرمودن خونمون تو محله بنی هاشم. گفت تو محله بنی هاشم خونه عبدالله ابن جعفر رو میشناسی؟ فرمودن بله خوب میشناسم. گفت من وقتی بچه بودم چند سال خونه عبدالله خدمت گذار بودم. بگو ببینم بانوی من زینب رو میشناسی؟ بی بی فرمودن این دق داری تو هم زینب و نشناسی؟ یعنی زینبی که تو در مدینه دیده بودی باش سفید نبود، قدش خمید نبود، داغ حسین ندیده بود. میدونید موهای زینب کی سفید شد؟ انشالله بریم کربلا، انشالله از خیمگاه تا قتلگاه راهی نبوده. از زینب وقتی دم خیمه ها ایستاد بود گیسوانش سیاه بود، اما وقتی اومد بالای تل زینبی همه موهای زینب سفید شده بود. خود را از بالای تخ رو زمین انداخت، خاکای خراب رو بر میداره به سر و صورت میریزه، میگه اوف بر تو ای دنیا که کنیز قصد نشیل بشه، زینب خراب نشیل بشه. اما یه سال کرد دل زینب آتش زد، گفت زینبی که من در مدینه میشناختم یه علامت داشت، هیچ وقت از حسینش جدا نمیشد. اگه تو زینب ملی بگو ببینم حسینت کجا. فرمودن این برو دم دارالاماره شوهرت حسین منو تماشا کن. می نویسد دوان دوان اومد گفت یزید نامد، پس این سر بریده ای که در خونم زدی سر پسر فاطمه حسین. رسوا شد پیشم سرش، گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو در کشتن حسین تعجیل کرد. گفت برو پیش زینب هر درخواستی داره من میپذیرم. هندو باره بریش اومد تو خرابه، گفت شوهرم میگر امری دارید مطایم. امه ساداد گفت به شوهرت بگو ما کربلا نتونستیم برا حسین مجلس بگیریم، به ما اجازه ده ما برا حسین مجلس عزا بگیریم. بی بی فرمودن مطلب دومم اینه، دستور بده اموالی که کربلا از ما غارت کردن به ما برگردونم. اومد پیش یزید مطالب گفت، گفت بگو زینب آزاد مجلس عذاب پا کنن، جار چی دور شهر جار میزن، زنان شامی زینب برا سر سلامتی نشسته، هر کی میخواد تعزیت بگه بیا بود. اما این گفت بی بی جان شوهرم میگه عوض اموالی که کربلا بردم چند برابر درهم و دینار میدم. میدونید عمه سادات چه فرمودن؟ فرمودن به شوهرت بگو درهم و دینار نمیخوام، بین اموالی که کربلا بردن یه پارچه‌ای بوده که مادرم زهرا اینا رو با دست خودش بافته بوده، اینا یادگاری مادرم.
یزید ملعون دستور داد هر که کربلا چیزی غارت کرده بیاره. نمیدونید چه مجلسی شده اون روز، می نویسن یک کسی چادر سوخته بعضی ها گوشواره خونالو دورده جعفر میگه وقتی هم سرم جان داد دیدم بیبی دستار رو سینه نهاده یه دستمال زیر دست زینبمه. خدا چی بوده برا زینب اینقدر عزیز بوده تا دم آخر از خود جدا نکرده. دستای زینب آرام کنار زدم، دستمالو برداشتم و کردم، دیدم یه قطع از پیراهن خونین حسین. شما تو مسوز که شب دراز است هنوز، صبح تو مدام که وقت راز است هنوز. پروانه برو گوش کناری بنشین، این صحبت عاشقی دراز است هنوز. بسمک العظیم العظم بالشریکت الحسین و بالکعبت الرضایا و بالنائبت الزهراء الزینب یا الله. یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و بانی فرج مولای مرا برطرف فرما، اسباب زورشون و عافیت فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نینی مادرش به ما فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکرویی به محضرشون عرض مفرما، ما را مشمول دعای سهرون بزرگوار قرار بده، هرچه خیر است صدقه سران امام مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به گوشه ابرویون عزیز کردگار از ما دور فرما، ما را برای یاری امام زمان تربیت فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راه الزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما، نسل جوان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل.